أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. در آستانه شب قدر و همچنین ایام و لیالی ضربت خوردن امیر المؤمنین علیه السلام قرار داریم. انشاءالله خداوند توفیق درک احیای شب قدر رو به ما عنایت بفرماید. نصار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیه السلام صلوات عنایت کنید. بحث ما این روزها در آیات نورانی سوره مبارکه احزاب بود. 14 آیه از این سوره مطالبش خدمت شما اجمالاً عرض شد. امروز آیه 15، 16 و 17 این سه آیه رو اگر برسیم محضر شما معنا میکنیم. عرض شد جنگ احزاب جنگ سختی بود. 10,000 نیرو به طرف مدینه آمدن در مقابل 3,000 نیروی مسلمان. ترس عده‌ای از مسلمانان ضعیف الایمان رو گرفت. منافقین هم که خب از اول اعتقادی نداشتن، اینها هم ترس و در واقع نفاق درشون شعله ور شد و شروع کردن یه حرفای زدن که دیروز عرض کردیم. اول که العیاذ بالله به خدا و پیغمبر نسبت فریب دادند، گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر ما رو فریب دادن. کو پیروزی؟ زن و بچه ما تو شهر مدینه نزدیک 1 ماه اینا محاصره بودن. اول که سوء زن پیدا کردن، بدبین شدن، بعد شروع کردن توجیه و بهانه تراشی. اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فرجعوا، گفتن برید از مدینه بیرون، دیگه مدینه جای ماندن نیست، یثرب امن نیست، شهری که دور تا دورش 10,000 نیرو آمده محاصره کرده، شهری که از تعبیر اونا از روی ترس ما دور خودمون خندق کندیم، چطور میشه زن و بچه ما آرامش داشته باشن؟ ترس گرفتشون و این حرفو زدن. بعضیاشون هم آمدن بهانه بیارن، یا رسول الله خانه های ما حفاظ نداره، زن و بچه‌مون امن نیستن، به ما اجازه بده برگردیم. قرآن کریم بعد از بیان این مطالب که تا پایان آیه 14 بود، 2-3 گله از اینا میکنه که حالا این گله ها رو من امروز عرض میکنم. در آیه 15 میفرماید شما با خدا پیمان بستید، عهد بستید، تعهد کردید که فرار نکنید، از دین دفاع کنید. حالا این پیمان قبل از نبرد خندق بوده یا بعد از احد بوده که اون اتفاق که افتاد مسلمونا اومدن خدمت پیغمبر که آقا این دیگه آخرین باره، ما اگر اتفاقی بیفته، جنگی پیش بیاد، تا پای جانمون میستیم. همه اعلام وفاداری و پیمان کردن، عهد کردن با خدای خودشون. یا بعضیا گفتن منظور از این اون عهد و پیمانی است که پیغمبر در ورود به مدینه از اینا گرفت که شما بالاخره باید از دین دفاع کنید، دینداری هزینه داره، انقلابی بودن هزینه داره، مقابل دشمن ایستادن هزینه داره. هر کسی بخواد از دینش، از اعتقاداتش، از استقلالش دفاع کنه هزینه داره. ما کم خودمون تو این نزدیک 4 دهه برای این انقلاب هزینه دادیم، کم شهید دادیم، کم مجروح و جانباز دادیم، کم تخریب داشتیم تو کشور، چقدر جنگ، چقدر کودتاها، افتفاقات. بالاخره دینداری و انقلابی بودن هزینه داره. شما تعهد دادید، حالا خدا داره ازشون گله میکنه. ببینید، ولقد کانوا عهد الله من قبل، شما با خدا پیمان بستید، قول دادید لا یولون الادبار، قول دادید پشت نکنید به خدا، پشت نکنید به پیغمبر. و کان عهد الله مسئولا، اگر کسی به خدا قول میده باید پاش بیسته. فردای قیامت سوال میشه از عهد و پیمان آیی که با خدا بسته شده. من یه چند جمله راجع به این عهد و پیمان اول صحبت کنم. دقت کنید برادران، خواهران، جاهای متعددی در قرآن وفای به عهد و پیمان از صفات مؤمن شمرده شده، مخصوصا عهد با خدا. من چند تاشو اشاره میکنم. یکیش تو همین سوره احزاب که انشاءالله بهش میرسیم، آیه 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. بعضی از مؤمنان راست میگن، وقتی با خدا پیمان میبندن پای پیمانشون میستن. امام حسین روز عاشورا بالا سر شهدا که میامد یا تو خداحافظی شهدا این آیه رو میخوند. یعنی شما از همونایی هستید که به عهدتون وفادارید. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. امیر المؤمنین فرمود یک مصداق این آیه حمزه سید الشهدا، جعفر و من هستم. ما کسانی بودیم که پای پیمان با پیغمبر ایستادیم. این یک آیه. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 8 وقتی صفات مؤمن رو میشمره، که این 10 آیه اول سوره مؤمنون خیلی مهمه، روایت داریم کسی این 10 آیه رو بخونه و تو زندگیش پیاده کنه اهل بهشته. پیغمبر فرمود 10 آیه بر من نازل شده، من اقامهن دخل بهن الجنه. اونجا میخونیم یکی از صفات مؤمن اینه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا میرسیم به اینجا، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمن امانت داره، مؤمن پیمان شکن نیست، وفای به عهد و پیمانش داره. باز یه آدرس دیگه میدم، اینم جالبه، ببینید سوره بقره آیه 177. قصهش هم اینه، وقتی قبله عوض شد بعد از 15 سال که مسلمونا رو به بیت المقدس نماز میخوندن، دستور آمد قبله به طرف کعبه بشه. خب منافقین و این افرادی که همیشه میخوان یه جوری شبهه ایجاد کنن، بلرزونن دلها رو، تردید ایجاد کنن، حرفاشون هم همچین ظاهر قشنگی بهش میدن، گفتن که مسیحی ها رو به مشرق میستن عبادت میکنن تو کلیساشون، یهودی ها رو به مغرب میستن عبادت میکنن، یعنی بیت المقدس. شما مسلمون ها الان یه جایی وسط این دوتا پیدا کردید، چون کعبه میشد جنوب، تقریبا بین مغرب و مشرق میشد. بالاخره خدا کجاست؟ خدا مغرب، مشرق، جنوب. چطور شد که یه عده به طرف مشرق وای میستن خدا رو میخوانن، یه عده به طرف مغرب وای میستن، شما به طرف بین این دو جنوب؟ پس معلوم میشه مثلا خدا همه جا نیست. و شروع کردن از اینجور حرفا زدن. آیه نازل شد، بابا مشرق و مغرب مهم نیست، خدا همه جاست، کعبه نشانی است که ره گم نشود. نیکی و بر و خوبی به این نیست که شما بحث کنید مغرب قبل از حالا بیت المقدس بود شد کعبه. مگه خدا تو کعبه است؟ مگه خدا تو بیت المقدسه؟ نه، بالاخره برای اینکه مسلمونا شما فکر کنید توی مسجد هر کی به هر طرف بخواد نماز بخونه چه هرج و مرجی میشه. همه جای دنیا اینه. شما یه آزمون هم که میخوان یه جا بگیرن همه دانش آموزا دانشجوها به یه سمت میشینن، گرد و دوره هم و متفرق نمیشینن. ارتش هم صبح که میخواد سان ببینه خود اون فرمانده همه رو به یه سمت نگه میداره، همه باید تو یه خط باشن. کعبه برای نظمه و الا خدا همه جای عالم حضور داره. بعد دقت کنید، آیه رو باز کنید ببینید. فرمود پیغمبر نه خدا مغرب نه مشرق نه جنوب، اصلا این بحثا مهم نیست، اینا نیکی نیست، اینا بر نیست. خوبی و بر و نیکی شش چیزه، شش چیزه اونجا میشمره که این ششتا رو نگاه کنید، اینا نشانه های انسان های نیکه، نشانه های نیکی و رستگاری است. من یه تیکه از آیهشو میخونم، 177 بقره. ولکن لیس البر، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این مهم نیست که شما مشرق یا مغرب، بر و نیکی این نیست که شما کدوم طرف میستید. ولکن البر، بعد شروع کرد شمردن. نیکی شش چیزه، من الان نمیخوام شیشتاشو بگم چون بحث من نیست، میشمره. ایمان به خدا، به ملائکه، یکی یکی یکیش اینه. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، یکی از ویژگی های آدم های خوب اینه که وفادار به عهدشون باشن، به پیمانشون باشن. حالا شما بحث میکنید بیت المقدس یا کعبه، این که مهم نیست، یه نشانه. برید این شیشتا صفت رو به دست بیارید تا اهل بهشت باشید، برید این شیشتا صفت رو به دست بیارید تا اهل نیکی باشید. اون شیشتا صفت یکیش اینه، الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، وفای به عهد با خدا. خدا تو قرآن میگه شما مردم به عهدتون عمل کنید، من عمل میکنم، از من خیالتون جمع باشه، من بدقولی نمی کنم، شما بدقولی نکن. آیه شو بخونم، سوره بقره آیه 40. اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما وفا کنید به اون قولی که به من دادید، منم وفا میکنم به اون قولی که به شما دادم. من قول دادم توبه کنی میبخشم، میبخشم. من قول دادم دعا کنی اجابت میکنم، اجابت میکنم. من قول دادم اگر شما یادم کنی یادت کنم، این کارو میکنم. تو یادم کن، اذکرونی، اون ورش خیالت راحت باشه، اذکر کن. من قول دادم تو شکر کنی نعمت تو افزایش بدم، ان شکرتم لعزی، تو شکر بکن خیالت از اون ورش راحت باشه. من قول دادم تو به من توکل کنی زندگی تو کفایت کنم، تو توکل کن. من یتوکل علی الله فهو حسبه. لذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، عمل به پیمان با خدا خیلی مهمه. حالا من یک کمی اینو توضیح بدم، پیمان با خدا یعنی چی. ما چهار جور پیمان با خدا داریم، من این چهارتا رو برای شما بشمارم چون باز بشه مطلب بهتره. عهد با خدا یعنی چی؟ ما چه عهدی با خدا داریم؟ یک، عهد اعتقادی. و وقتی گفتیم اشهد ان لا اله الا الله یعنی دیگه مشرک نشیم. وقتی میگیم ما لا اله الا الله دیگه اله هوا و هوس بر ما حاکم نباشه. وقتی میگیم لا حول ولا قوه الا بالله، اون فطرت پاکی که ما داریم، یه عهد ما با خدا اینه که شرک نورزیم. یه عهد ما با خدا اینه عقیدمون بر نگرده، سالم بمونه. این یک عهد. شما ببینید خود این یهودیا قبل از اینکه پیغمبر اسلام بیاد به مردم میگفتن رسول الله میاد اینطوره، مثل ما که الان راجع به امام زمان صحبت میکنیم، همه بودن منتظریم. حالا شما فرض کنید امام زمان بیاد، همون کسایی که براش میگفتن و دم میزدن و یبن الحسن، ببینن اوضاعشون به هم خورد، بگن نه نه این آقا اون نی، ما چیزی گفتیم این اون نیست، چقدر آدم ناراحت میشه. سالها تبلیغ کردن از پیغمبر، حالا که پیغمبر اومد گفتن نه این اون نیست. قرآن میگه خودشون میدونن همونه، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. شما تردید میکنی این بچته؟ آقا میشه کسی، مگر کسی مجنون باشه یا سفیه باشه، ولی اولادتو بیارن جلوت، شما شک میکنی بگن این بچه مال کیه؟ میگه مال منه. میشناسید دیگه. میگه قرآن میگه پیغمبر رو مثل بچه خودشون میشناختن. اما ابو جهل میگفت انی اعلم و انه لصادق، من میدونم این آقا راست میگه. قول اعتقادی اینه که انسان از نظر عقیده پای این ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا پاش وایسه. دومین عهد، عهد عبادی است. تو سوره یاسین اومده الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان. انسان به شما نگفتیم دنبال شیطان نرو؟ خدای کجا گفتی؟ همون موقع که گفتی لا اله الا الله، خب یه اله شیطانه. همون موقعی که گفتی اشهد ان لا اله الا الله، یعنی دنبال خدا بری. عهد عبادی اینه که آدم بندگی خدا کنه. ایاک نعبد نمیگی روزی 10 مرتبه، ایاک نستعین نمیگی روزی 10 مرتبه. اینم یه پیمان، عبادت رو برای خدا انجام بده. شما یه آدرسی میدم باز ببینید، سوره توبه آیه 75. اینا رو من عمدن میگم، دوستان گاهی مراجعه میکنن. آقایی بود به نام ثعلبه انصاری، فقیر بود ولی مؤمن بود. آقا هرچی از خدا میخواید اول ظرفیتشو بخواید. یکی ظرفیت ریاست نداشته باشه خراب میکنه. این ظرفیتش به اندازه اداره شهره، اگه کشور دستش بدن خراب میکنه، خودشو میبازه. این ظرفیتش به اندازه یک روستاست، اگه شهر دستش بدن خودشو میبازه. دیدی بعضی از ظرفیتشون اندازه مدیریتشون برای روستاست، برای شهره، برای استانه. این نباید بیاد به کشور، نباید اگه شهره بیاد استان، اگه روستاست بیاد شهر. ظرفیت بعضیا متاسفانه گاهی طغیان دستشون میده، این خطرناکه. ثعلبه یه زندگی آرامی داشت، هی میومد پیش پیغمبر، یا رسول الله دعا کنید من وضعم خوب شه. حضرت فرمود همین وضعی که داری کافیه، برو. خود پیغمبر امیرالمومنین امشب فرمود، امشب که شب 19 همه ایشون مهمان بود خانه دخترش، حالا من برسم تو روزه میگم براتون، به دخترش که بعضی گفتن زینب کبرا بوده یا ام کلثوم، گفت دخترم جبرئیل تمام کلید گنجهای دنیا رو آورد پیش پیغمبر. البته اینا کنایه است، یعنی کلید گنجها یعنی کاری کرد که پیغمبر هم مثل سلیمان همه چیز در اختیارش باشه، همه این ثروت ها. گفت جبرئیل اینا چیه؟ گفت کلید گنجهای عالمه، میخوایم همه ثروت های عالم. آخه مشرکین میگفتن پیغمبر وضعش خوب نیست، چرا پول نداره، چرا گنج نداره، میخوایم بهت بدیم. و هیچی هم از مقامت تو قیامت کم نمیشه. مقامت تو قیامت، فکر نکن اینو بهت میدیم قیامت کمت میذاریم ها، نه. گفت خب جبرئیل اینا که بهم میدید بعدش چیه؟ گفت چی بعدش؟ باید بذاری بمیری از دنیا بری، بعده الموت. خب چه درد من میخوره؟ خب چه کار کنم من برای 50 سال 60 سال کلید گنجهای عالمو؟ واقعا تو این کشور بعضیا ثروتی دارن که اگر روز 1 میلیون هم مصرف کنن سالها بعد مرگشون زیاد میاد، یعنی انقدر ثروت دارن، انقدر خانه های خالی، انقدر امکانات و ثروت که اینها معلوم ظرفیت عمرشون بیش از... یعنی ظرفیت ثروتشون بیش از این عمری که دارن. نه دقت کنید، هر کسی به اندازه ظرفیت عمرش میتونه استفاده کنه. هیس اصرار میکرد، پیغمبرم فهمود باشه، دعا کرد براش. اتفاقا یه پسر عمویی داشت مرد، ثروتش رسید به این، منتها رسول خدا قبل از آنی که براش دعا کنه ازش تعهد گرفت، فهمود مبادا تو عبادتت کوتاهی کنی، مبادا فردا نماز نیایی، نمیدونم کارهای دینی رو انجام. گفت نه یا رسول الله، تکون نمیخورم. آقا ثروتش زیاد شد، قبلا هم گفتیم این داستانه، وقت دامدار شد، کشاورزی، دام، رفت خارج از مدینه قلعه زد دیگه، نماز جماعت که اصلا نمیومد، نمیرسید بیاد، گاهی نماز جمعه میامد دیگه، این اواخر نماز جمعه هم نمیرسید بیاد، فقط گاهی احوال پیغمبر رو میپرسید. تا اونجایی که بالاخره حکم زکات اومد، آدمی که گوسفند داره، شتر داره باید زکات بده، جو داره، گندم داره باید زکات بده، تا طلا داره، نقره داره، باید زکات بده. زکات به 9 چیز تعلق میگیره. ایشون هم گاو داشت، هم گوسفند داشت، هم شتر داشت، اومدن سراغش. گفت زکات چه صیغه‌ایه؟ گفتن زکات دستور خداست. گفت خدا برای خودش گفته علیاذ بالله. من کلی زحمت کشیدم برای این ثروت. هیچ عبادت و زکاتشو نداد. نمازم یواش یواش گذاشت کنار. تو تاریخ آمده پولاش، بعضی مقدار زیادی از پولاش خرج ساختن مسجد ضرار شد. اون مسجدی که خدا گفت این مسجد رو خرابش کنید. پیغمبر گفت مزبلش. کافر از دنیا رفت. بله، عهد با خدا یکی اعتقادیه، یکی عبادی. این دوتا. سوم تعهد با خدا، عهدایی که تو حرفامون میزنیم، عهد گفتاری. خدا یا نذر میکنم فلان کار رو انجام بدم، تعهد میکنم فلان کار رو انجام بدم. خب اینم انسان باید عمل کنه، نباید بد قولی کنه با خدا. خدا یا امشب که شب 19 قول میدم دیگه معصیت رو بذارم کنار، قول میدم. اینها هم مخصوصا اگر گاهی جنبه صیغه نذر پیدا کنه که کفاره هم داره کسی ترک کنه، اینم یک جور عهد با خداست، پیمان با خداست. قرآن کریم نگاه کنید، تو همین سوره احزاب میرسیم به آیهش انشاءالله. یکی از مسلمونا به نام انس ابن نذر یا نصر تو جنگ احد دیر رسید. وقتی اومد خدمت پیغمبر دیگه جنگ تمام شده. گفت یا رسول الله من همینجا تعهد میدم جنگ بعدی اول نفر باشه. خب جنگ بعدی جنگ خندق بود. آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله من قول دادم، حالا میخوام برم میدان جنگ، میخوام مبارزه کنم. جزو شهدای خندق ایشونه. گفتیم خندق 13 تا شهید داشته، یکیش ایشونه. بعضیا گفتن این آیه درباره او نازل شده، من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه. عهد با خدا خیلی مهمه. خدا رحمت کنه. این داستان رو براتون عرض کنم، جالبه. مرحوم حاجی نوری استاد عاشق عباس قمی که در نجف کنار هم دفنن، تو یک ایوانند، رفتید بعضیاتون سر قبرش، ایشون یه کتابی دارد به نام دارالسلام. اون نقل میکنه، میگه مرحوم میرزا خلیل تهرانی، که میرزا خلیل تهرانی از علمای شیعه بوده که پزشکی هم بلد بوده. حالا قصه پزشک شدنش هم خودش یه داستانی داره که الان فرصت نیست بگم. ایشون طبابت میکرد برای طلبه ها، برای مردم، همین داروهایی که بلد بود، به لطف خدا بهش افاضه شده بود و تأثیر هم داشت، کار پزشکی انجام میداد، در این حال که مطالعات هم زیاد داشت تو این زمینه. رفته بود کربلا، اونجا هم کار علمی انجام میداد، هم کار طبابت. یک شب خواب دید. اینو مرحوم حاجی نوری تو دارالسلامش داره. دارالسلام همش خوابه، یعنی خوابها رو ایشون نقل کرده، منتها نه خوابهای مندرآوردی، خوابهای واقعی. بعضی از خوابها پیام داره، حقیقیه، رؤیای واقعیه. میگه یک شب مادرمو خواب دیدم، گفت پسرم به زودی منو میارن پیش تو با بینی شکسته، با دماغ شکسته. من مهمان تو هستم، همون کربلا میخوام بمانم. از خواب پریدم، نفهمیدم داستان کیه. بالاخره مثل الان موبایل و امکانات و این چیزا که نبوده، تماس نامه‌ای و پیغامی، و متوجه شد که مادرش از دنیا رفته، وصیت کرده ببرنش کربلا، دارن جنازه‌شو میارن. و مقصودش از این که من مهمان تو هستم اینه که منو در کربلا دفن کن. میگه چند روزی گذشت، جنازه نرسید. بعد یکی به من پیغام داد که مادر شما رو آوردن نجف. گفتم کربلا وصیت کرده؟ گفت بنده خدا نمیدانسته برده نجف. و میگه آمدم نجف و این جنازم چند روز و سه روز اونجا مانده بود و تو حمل و نقل ها زده بودن، بینیشو شکسته بودن. میگه وقتی جنازه رو باز کردم دیدم بینی مادرم شکسته. بالاخره این که گفت من میام پیش تو با بینی شکسته، فهمیدم معناش اینه. میگه بدن رو آوردیم کربلا و تو حرم ابوالفضل العباس، میگه اونجا به خاک سپردم، که الانم قبر والدهشون اونجاست. میگه اونجا به خاک سپردم، منتها مادرم یک زن عادی بود، خیلی اهل نماز و اینا، حالا ممکن بود غلطی توش باشه، اشکالاتی باشه. میگه من آمدم جلو حرم حضرت ابوالفضل، گفتم آقا تعهد میدم شما واسطه بشید با مادر من، مهربان باشن، در عالم برزخ اذیت نشه. من تعهد میدم 50 سال براش نماز و روزه قضا بدم. یه چیز دیگه حسابی پر که دیگه مادرم خلاصه بری از ذمه بشه. میگه این وعده رو دادم و بعدم گرفتار کار پزشکی و علمی یادم رفت، فراموش کردم. مدتی بعد میگه بعد باز خواب دیدم والدمو، دیدم ایشون یه جایی اسیره، مثل کسی که بستنش به درختی، اطرافی دورش، افرادی دورش رو گرفتن. گفتم چه کار دارید با والده من؟ گفتن ایشون بدهکاره. گفتم چقدر؟ گفتن مثلا اینقدر، یه مبلغی، مثلا 1000 دینار مثلا عرض میکنم، اینقدر. از خواب پریدم یاد عهد مفتادم، رفتم سوال کردم 50 سال نماز روزه چقدر میشه؟ دقیقا همون مبلغی شد که تو خواب به من گفتن. فهمیدم بدهیش همین تعهدیه که من دادم. بله، بعضیا تو کار که گیر میکنه یه قولایی میدن، یه عهدایی میکنن، یه پیمانایی میبندن، اما بعد فراموشش میکنن، بیدقتی میکنن. اینم یک عهد با خداست. عهد اعتقادی یک، عهد عبادی دو. عهدهایی که مثال زدم این گونه گایی تو گفتارمون با خدا میگیم، که البته حالا اگه صیغه خوانده باشه انسان یه حکمی داره، اگر غیر از اون باشه تعهد اخلاقی داره. چهارمین مورد عهد امامته. ها، شما آیهشو بلدید، سوره مبارکه ابراهیم، قرآن میفرماید لا ینال و عهدی از ظالمین. عهد من خدا به ظالم نمیرسه. عهد از روایت داریم، این عهد یعنی اصلا خود قرآن هم میفرماید این عهد یعنی امامت، چون حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که صلوات شما هدیه باشه به روح مقدسشون، عهد امامت، چون از خدا خواست. وقتی بهش گفتن تو امام شدی، اول نبی شد بعد امام. مقام امامت از نبوت بالاتره. معناش این نیست که امام از پیغمبر بالاتره، نه، امام جانشین پیغمبره، جایگاهش. رسول خدا هم نبی بوده هم امام. ابراهیم هم اینطور، انی جائل و کل ناس اماما، ما تو رو امام گذاشتیم. قال و من ذریتی، خدایا ذریه منم امام میشن؟ هرچی خدا به من اولاد بده اینا امام میشن؟ نه، لا ینال عهدی الظالمین، عهد امامت به ظالم نمیرسه. اگه تو ذریت آدمایی باشن مثل یوسف، بله ممکنه، مثلا عرض میکنم مثل اسحاق، مثل اسماعیل، مثل رسول خدا، مثل امیرالمومنین، این عهد امامته. ولذا اینم باید بهش توجه بشه. اگر کسی، شما دعای عهدگاهی میخونید، با امام ما پیمان داریم، همین آقا امیرالمومنین، من این تکه رو با سون شب ضربت خوردن ایشون امشبه عرض میکنم، 3 مرتبه ابن ملجم اومد با ایشون بیعت کنه، آقا برش گردوند. یه هیئتی آمده بودن خدمت آقا، ابن ملجم هم جزءشون بود، آقا با تک تک اینها بیعت کرد، منتها ابن ملجم دفعه اول برگردوند، دوم سه آخر ناراحت شد، آقا چرا منو فرق میذارید با بقیه؟ آقا باش بیعت کردن. وقتی میرفت فرمود ما اراه و یفی ما قال، این به این عهدش عمل نمیکنه. اورید و حیاته و یرید و قتلی، من زندگیشو میخوام، اون مرگ منو میخواد. البته خب امام روزا قبلم گفته این چیزا رو اطلاع داره، هیچ وقتم بر اساس اطلاعاتش امام عمل نمیکنه، نمیتونه کسی رو قصاص کنه زودتر، نه، امام اطلاعات داره. اما اینو اشاره کرد اورید و قتله و یرید و حیاتی، اورید و حیاته و یرید و قتلی، من زندگیشو میخوام و مرگ منو میخواد. بله، عهد با امام. امام کاظم علیه السلام، علی ابن یقطین تو دربار هارون الرشید کار میکرد، آقا ازش پیمان گرفت، فرمود من به تو قول میدم دستگیر نشی، من به تو قول میدم زندان نیفتی، من به تو قول میدم لو نری. بله دیگه، امام به شما قول داده تو دربار هارون الرشید، برو. ظاهرن هم پست معاون اولی داشته، ولی یه قول به من بده، کار شیعه ها رو را بنداز. بله یه کار کن، نفهمن تو شیعه هستی، تقیه کن، اما کار مردم رو را بنداز. منم بهت قول میدم نه گیر بیفتی، نه زندان بری، نه لو بری، حفظ بشی تا آخر عمرت، حفظ بشی. گفت چشم آقا، عملم میکرد، آدم خوبیه. یه روز ابراهیم جمال کارش گیر بود، اومد پیش علی ابن یقطین، راش ندادن. وایساد فردا، راش ندادن. سه روز درباری ها راش ندادن. علی ابن یقطین را سرش شلوغ بود، کارش زیاد بود، مطلع هم شد و اومده ولی راش نداد. اونم برگش کوفه. همون سال علی ابن یقطین آمد مدینه، در خونه امام کاظم آقا راش نداد. قابل توجه مسئولان محترم، کار مردم را بندازید، مردم رو معطل نکنید پشت درب اتاقها، ملاقاتهای عمومی داشته باشید با مردم، مخصوصا استاندارها، فرماندارها، شهردارها، مدیران کل ادارات، کارمندان محترم، اینا خیلی مهمه. به تعبیر مقام معظم رهبری، چو وانه میکنی گرهی خود گره مباش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست. حتی کار ازتون نمیاد، با مردم برخوردتون نیکو باشه. شما میتونید مردم رو به انقلاب بدبین کنید، شما میتونید مردم رو به انقلاب خوشبین کنید. اینا خیلی مهمه، نقش شما کلیدی ادارات توجه داشته باشن. آقا موسی بن جعفر راش نداد، ناراحت شد، گریه افتاد، التماس کرد. آقا فرمود حجب تأخاک، برادرتو را ندادی، ما هم راد نمیدیم. آقا چه کنم؟ فرمود پاشو برو کوفه، رضایتش رو جلب کن. گفت آقا مدینه کجا، کوفه کجا، منم وزیرم، من شبانه اومدم در خونه شما، من اگه بگیرن بیچارم. فرمود تو اراده کن بری، ما تصمیم، ما را رو برات. گفت میرم آقا. به اذن امام، به اعجاز امام، به تیل عرض، آقا من برو کنار قبرستان بقی فلان جا، اون داستانش مفصل، من خلاصه میکنم. یک لحظه امام کاری کرد، به کوفه رسید. بله، با تیل عرض به اذن امام. میگه یه وقت دیدم تو کوفم در خانه ابراهیم جمال. ابراهیم جمال تعجب کرد، علی ابن یقطین در خانه او، وزیر، سه روز راش نداده. اومد بیرون گفت بفرمایید آقا با من چیکار. گفت آقام رام نداده، امن راضی شو، آقام رام نداده. ببینید گاهی انسان احساس میکنه میره حرم امام رضا، راش نمیدن، میره تو، ولی دلش با امام رضا. ببین که دلی شکستی. ببین جوان عزیز، پدرت رو راندی، مادرت رو راندی، آقای عزیز همسرت رو ناراحت کردی، رنجاندی. آدم احساس میکنه، حال نداره. گفت باشه آقا، من که توقعی نداشتم، من راضیم. گفت نه، اینا نمیشه، من میخوابم تو کوچه، صورت ما میذارم رو خاک، این کف پاتو بذار رو صورت من وزیر، فشار بده جاش بمونه، بگو ازت گذشتم. گفت بابا ول کن، من قبول دارم. گفت نه، آقام رام نداده، من باید برم به آقام بگم. خوابید تو کوچه، صورت چه گذاشت رو خاک، خواهش کرد، التماس کرد، هرچی ابراهیم جمال گفت نه. گفت نه نه، این کف پاتو بذار رو صورت من، بگو ازت گذشتم تا آقام رام بده. بله، تو تعهد داری با خدا، تو عهد، امام به تو قول داد، تو هم باید به قولت وفادار باشی. بذارید حدیث رو، این جمله رو بگم دیگه، حالا نرسیدم به اون بخش آیات بعدیش، اینو بگم و بحث رو جمع کنم. از امام سجاد سوال شد خلاصه دین چیه؟ فرمود سه چیز. این حدیث رو حفظ کنید. ان علی ابن الحسین علیه السلام سأله شخص، یک کسی آمد خدمت امام سجاد، گفت آقا اخبرنی ان جمیع شرایع دینی، به من بگو تمام دین رو اگه بخوایم تو یک جمله خلاصه کنیم چیه، همه دین رو بخوایم خلاصه کنیم. آقا فرمود سه چیز. قول الحق، یکی حق بگو. میدونی حق بگی میشه توحید؟ چون آدمی که حق میگه دیگه مشرک نیست. میدونی حق بگی میشه رسالت پیغمبر، امامت اهل بیت؟ اگه کسی حق بگه قائل به قدیر میشه. میدونی حق گویی یعنی دفاع از ارزش ها؟ خیلی حرفه. قول الحق، این یک. دو، الحکم بالعدل، عدالت همیشه رفتار کن، خلاف عدالت رفتار نکن. سوم، الوفاء بالعهد. این حدیث سه ماده‌ای رو حفظ کنید. قول الحق، الحکم بالعدل، الوفاء بالعهد. فرمود همه دین، اساره دین، خلاصه دین در این سه عبارت و در این سه جمله اومده. خود پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ایشون هم یه روایتی دارن، فرمود نزدیکترین شما به من روز قیامت کسیه که یه ویژگی هایی داشته باشه. یکی راست بگه، استقکم للحدیث، اداکم امانتن، امانتدار باشه، اوفاکم بالعهد، وفای به عهد داشته باشه. این روایت از نبی مکرم اسلامه، کسی که راستگو باشه، امانتدار باشه، وفای به عهد داشته باشه، احسنکم خلقا، خوش اخلاق باشه، اقربکم الناس، با مردم رابطش صمیمی باشه. حالا منظورم رو این یه تیکشه، اوفاکم بالعهد. لا دین لمن لا عهد له. فرمود منافق سه تا علامت داره: دروغ میگه، خیانت میکنه، بد عهدی میکنه. وقتی حرف میزنه دروغ میگه، وقتی امانت بهش میده خیانت میکنه، وقتی قول میده بد قول. لذا وفای به عهد با خدا که من چهار نمونهشو گفتم برای شما، مهمترین نکته است. خودش هم میفرماید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما وفا کنید من وفا میکنم. والا یه بار دیگه این آیه 15 رو میخوانم: ولقد کانو عهد الله من قبل. شماها تو جنگ خندق قبلش به پیغمبر قول دادید، به خدا قول دادید، چون قول به پیغمبر قول به خداست. لا یولون الادبار، گفتید ادبار به معنی پشت کردن، گفتید ما پشت نمی کنیم. چطور شده حالا یکیتون میگه خونه هامون حفاظ نداره، یکی میگه برید از مدینه بیرون، یکی میگه ما رو گول زدی؟ و کان عهد الله مسئولا. آیه 16 هم و 17 هم یه حقیقتی رو بیان میکنه که من اشاره میکنم انشاءالله توضیحش فردا. اون راجع به مرگ میفرماید که کجا میخواید فرار کنید؟ کسی میتونه از مرگ فرار کنه؟ حالا شما فرضم کنید شهید شدید توی خندق، مثلا قرار بود 10 سال دیگه هم بمانید، بالاترین مرگ شهادته، کجا میخواید برید؟ آخرش که به سمت خود. این دوتا آیه انشاءالله باشه برای فردا که در رابطه با موضوع مرگ هست. خدایا همه ما رو وفادار به عهد، امانتدار، صادق و همه ما رو حقگو قرار بده. دست ما رو از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مگردان. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. یه زیارتنامه دارد تو مفاتی از امام هادی است، 3-4 خط بیشتر نیست. اونجا میگیم السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من غصب حقه. امام هادی میگه علی جان، ولی خدا، شهادت میدم تو اول مظلوم عالمی و اول کسی هستی که تو اسلام حق تو غصب شد و نادیده گرفته شد. امشب شب ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین. مرتب سوال میکرد تو خطبه 156 میگه از پیغمبر پرسیدم یا رسول الله پس من کی شهید میشم؟ فرمود از شهادت و من ورائک. قصه نخور، تو آخرش به شهادت میرس. تو همین ماه رمضان سوال میکرد، دائما پیگیر بود حضرت این موضوع رو. خودش میفرماید در احد، در جاهای دیگه، تا آن که امشب نوبت اون عهد رسید. مرحوم باقر شریف قرشی رضوان الله تعالی علیه که من ایشونو دیده بودم تو قوم یه وقتی از نجف آمدن، از علمای نجف، یه موسوعه‌ای دارد 40 جلد به نام موسوعه اهل بیت، خیلی کتاب خوبیه، بعضیاش ترجمه شده. ایشون تو موسوعه جلد امیرالمومنینش می نویسد امشب مهمان حضرت زینب بوده ایشون. میگه ام کلثومی که در روایات اومده، من گمان واثق دارم که این منظور زینب کبرا سلام الله علیها است. امشب شب پر آشوبی داشت امیرالمومنین خانه دختر. دختر هم بسیار امشب نگران و مضطرب بود. امشب می آمد گاهی نگاه میکرد به آسمان، میفرمود اللیلت التی وعدت فیها. امشب همان شبیه که حبیبم رسول خدا خبر داد، نه دروغ شنیدم نه دروغ گفته شده، امشب همان شبه. دختر می گریدم بابا امشب اضطراب عجیبی داره، لم یزل راکعن و ساجدن، گاهی نماز میخوند گاهی رکوع گاهی سجده و متضرعا، دائما در حال دعا بود. دختر میگه بابا امشب خیلی داخل و خارج میشد، هی میامد داخل اتاق هی میرفت بیرون، نگاه به آسمان میکرد، یکثر الدخول و الخروج و هو ینظر الی السما. حال بابام عادی نبود، هی نگاه به، خب یه دختر عاطفیه، دختر عاطفیه، هی نگاه به آسمان میکرد، سوره یاسین خوند، ای میگفت انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوه الا بالله. یه جمله ای گفت امشب دختر رو به هم ریخت. دخترش امشب خیلی مواظب بود بابا چی داره میگه. یه جمله ای گفت بابا امشب دختر رو به هم ریخت. اومد زیر حیات نگاه به آسمان، اللهم بارک لی فی الموت، خدا مرگ و بر علی مبارک کن. بابا این حرفا چیه میزنی؟ یه دختر جوان طاقت شنیدن این حرفا رو از پدر نداره. بارک لی الموت. امشب حال خاصی داشت. میدانید خیلی قبل از این منتظر این شب بود. میدانید کی منتظر بود؟ اون شبی که زهراشو تو قبر گذاشت، گفت ای خدا کاری کنین نفسهای علی با جان علی با نفسها بیرون بیاد. نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع زفراتی. مرحوم مجلسی در جلد 42 بهار اونجا نوشته، میگه دختر آمد خانه به امام حسن و امام حسین، گفت حالا امام حسین شک امشب بوده یا نه، ولی امام حسن اونجا داره. گفت داداش امشب بابا رو تنها نگذارید، بابا حال خاصی داره. میگه امام حسن و من دوتایی دنبال بابا را افتادیم، اومدیم به طرف مسجد. جلو درب مسجد که رسیدم فرمود ارجعا، جفتتون برگردید. گفتیم بابا نه، ما امشب میمانیم. امام حسن گفت بابا هنوز خیلی به اذان صبح مونده، یک سوم شب هنوز باقی است. فرمود نه برگردید، امشب علی میخواد تنها باشه. قبل از اذان، خیلی قبل از اذان آمد مسجد، نماز خون، عبادت کرد. یه وقتم رفت بالای مأذنه، آخرین اذانش رو امشب گفت. الله اکبر، الله اکبر. صدای اذانش تو کوچه تنین افگن شد. با صدای الله اکبر علی امشب مردم کوفه برخاستن. بچه های امیر المومنین صدا رو شنیدن، اما هنوز لحظاتی نگذشته یه صدای دیگه تو آسمان پیچید. اون صدا دیگه دل قلب دختر رو از هم پاشید. اون صدا زد قتل ابن مر علی، قتل علی ان المرد. والله تهدمت ارکان الهدى، قتل ابن علی، قتل علی ان المرتضى، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دست رو بیارید بالا در آستانه شب 19، بسمک الاعظم به امیر المؤمنین علیه السلام. یا الله، خدایا به اون حال امیر المؤمنین امشب قسمت میدم در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایا در ظهور منتقم خون امیر المؤمنین و اهل بیت تعجیل بگردان. چشمهای ما به جمال امام زمان منور بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم ما رو از علی اولادش جدا مگردان. حشر ما، نشر ما، معاد ما، دنیای ما با علی اولادش قرار بده. خدایا هر کسی که با قرآن و اهل بیت در این دنیا در میفته، همه خائنان، همه کسانی که قصد نابودی اسلام و تشیع رو دارن، شرشون رو به خودشون برگردان. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم جوانان ما رو حفظ کن، اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، ولایت ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. خدایا بیماران لباس عافیت بپوشان، جانبازان صحت و سلامت و صبر عنایت بگردان. خدایا اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، عزیزانی که در ماه رمضان از دنیا رفتن، علمایی که در این حرم اقامه نماز کردن، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره‌مند بفرما. به نبی و آله صلوات.